بیان و به این سمت ببرن و سینما به این سمت بشه. و ما الان در جشنواره داریم صحبت میکنیم که مدیر تولید و ارزشیابیش یک نفر هست و دبیر جشنواره‌اش هم یک نفر هست. یعنی این انتظار میاد دیگه بعد از چند سال تولیدات به این سمت جهت‌دهی میشد. امسال دیگه سال اول دولت آقای روحانی نیستش که ما بیایم و اینجا بگیم که خوبه و باید به این سمت بره. امسال 6 سال 5 سال از اون نامه گذشته. امسال فصل درو کردن فیلم‌های امیدوارانه ما بوده، ولی ما اون چی که داریم در سینما می‌بینیم ناامیدیه و فیلم‌های سیاه، فیلم‌هایی که رویا اصلاً درش وجود نداره. سینما کارخانه رویاسازیه. چه رویایی ساختیم؟ ما اصلاً نمی‌گیم که بریم بسن. اینجوری نیست که الان من بگم همه فیلم‌ها هم سیاه‌ها، نه. منتها اونها اتفاقه. یعنی فیلم‌های خوب ما مثل فیلم خانم آبیار، مثل فیلم رد خون، مثل فیلم تختی تا حدودی، اینها یه اتفاق در سینما هست. منتها چیزی که شما در بدنه سینما دارید میبینید و اتفاقاتی که داره رخ میده همش به این سمته که به ما یه احساس پوچی میده که خب چرا داریم زندگی میکنیم، چرا داریم این وضعیت رو تحمل میکنیم، این خفقان. بعدم غیر واقعی، یعنی این مثال سکر که من گفتم، یعنی اگر کاراکتر فیلم در دنیای واقعیت سکر 1500 فروخته بود، الان دو برابر سرمایهش افزایش پیدا کرده بود، 500-600 میلیون تومان سود کرده بود در همین وانفسا. ما واقعیت رو تحریف میکنیم که ناامیدی تزریق کنیم، در حالی که واقعیت رو میتونیم تعریف بکنیم اگر بخوایم تعریف بکنیم و این کار درست باشه، که امید بدیم به مردم، بگیم آقا درست میشه همه چی. سینما به نظرم این وظیفش رو درست انجام نداده تا این 4-5 ساله، بیشتر به چشم میاد و بیشتر هم انتظار میرفته و این جای خالیش احساس میشه. در مورد این فیلم هم همین هست. فیلم ایده کلی فیلم یه ایده خوبی بوده که کارگردان ذبحش کرده.
آقای دکتر، این حالا بحث دولت شد و این که حالا بحث سینمای امید و حالا نامه‌ای که آقای روحانی رئیس جمهور محترم نوشتن، واقعا دولت چی کار میتونه بکنه؟ یعنی وقتی ما میبینیم که خود فیلمسازان، یعنی فضای فکری، فضای فیلمسازیشون توی همچین موضوعاتیه و به همچین چیزهایی میپردازن و علاقه دارن، دولت به غیر از اینکه حالا بخواد یه وامی بده، یه مشارکتی بکنه، چه کار دیگه میتونه انجام بده؟
خیلی کارها. من یکی از پیشنهادهایی که به چند روز پیش به یک از دوستان مسئول، یکی از مسئولین کلیدی هم هست اتفاقا، دادم این بود که شما چرا کارگروه درست نمی‌کنی؟ کارگروهی که متشکل از دوستان علاقه‌مند حرفه‌ای، فیلمروها و فیلمبین‌های حرفه‌ای و از همه مهمتر جامعه شناسان، روانشناسان و حتی بچه‌های فلسفه، یعنی اونایی که در حوزه فلسفه فیلم هم کار می‌کنن باید مشارکت کنن. و این جلسات هفتگی تشکیل بشه. و کجا؟ من یک جایی رو که خودم پیشنهاد میدم، بنیاد فارابیه. چون به نظر من از قدیم بنیاد فارابی منسوب بوده به این گونه مشاوره ها، به این گونه کارگروه ها. وقتی این کارگروه ها به طور منظم تشکیل بشه و ما به هیئت های کارگروه اطمینان کنیم و فیلمنامه ها در اختیار این گروه ها قرار بگیره، اتفاقا این که میگن ایده ای برداشته میشه یا فکری نمیدونم خدای ناکرده سرقت میشه یا اندیشه ای دیگه تولید نمیشم از بین میره. یعنی انقدر کارگروه ها میتونن کار بسیار سطح بالایی انجام بدن، هم از مترجمین، متخصصین و حتی حقوقدانان، که این همه ما مسئله نداشته باشیم. یعنی بعد از خوندن بسیاری از این فیلمنامه ها شما میتونید نگاه های کارشناسانه بدید. یکی از کارهای دولت میتونه تعیین یه بودجه مستقل و مستقیم برای این کارگروه ها باشه. ایده دومی که من دارم و فکر کنم خیلی مهم هست، بسیاری این دفترهای فیلمسازی که تو سطح شهر مشغول کار تهیه و تولید هستن، اونها هم مشارکت کنن. یعنی در واقع اونها هم زیر نظر هیئت دولت بیان و وارد کار بشن، کارگروه خودشونو باز تعریف بکنن. این مسئله خیلی مهمه. من شاید به جرئت بشه گفت که نزدیک به 25 ساله تو این عرصه دارم فعالیت میکنم، حالا یا از نزدیک یا از دور، کتابهایی، مقالاتی، کارهای دانشگاهی، پایان نامه یا هر چیزی که تو این زمینه بوده، وظیفه خودم رو به عنوان معلم، یه مترجم، یه نویسنده انجام دادم. اما اون چیزی که یه خورده اینجا من رو خسته کرد حقیقتشو بخواید، این سینمای سیاه هستش، سینمایی که بر از مشکل و سختی و دشواری هستش. الان راجع به همین فیلم حمال طلا من واقعا به دو تا پایان دیگه فکر کردم. یعنی تو ذهنم گفتم اگر یه پایان دیگه‌ای وجود داشت که این شخصیت‌ها پولدار می‌شدن، دفتر دستکی به هم می‌زدن و بعد این اتفاق ناگوار رخ می‌داد، شاید برای مخاطب این خیلی اخلاقی و آموزنده‌تر بود که اینا به پول هم رسیدن، حتی تا بدترین مسیرها رو هم رفتن، ولی آخر به این نتیجه رسیدیم که اینا میتونن خیلی آدمای موفقی هم نباشن حتی با اینکه پول داشته باشن. این میتونه نکات اخلاقی کلیدی داشته باشه. من استدعام از در واقع بخشی که راجع به پرسش شما در واقع تراوش میکنه این هستش که خیلی از مسئولین بیان دست به دست هم بدن و ما کم کم بریم به سمت کارگروه های تشکیلاتی بسیار بسیار متقن و منسجم و یک پارچه. و
به این کارگروه ها به نظرتون میتونه نگاه یک فیلمساز رو تغییر بده؟
100%، چرا که نه. ببینید بسیاری از کارگردان های بزرگ دنیا کارگردان هایی بودن که به مشاوره های روانشناس خودشون، جامعه شناس خودشون، منتقد خودشون، نویسنده خودشون گوش دادن.
ما داریم داخل خود ایران
اشکالی نداره، بالاخره باید از یه جای شروع کرد دیگه.
ما فیلمسازانی داریم که آقای دکتر از کوچکترین مشورتی از حتی دستیارشون هم کمک نمیگیرن.
دلیل داره، دلیلش این بوده که ما یا بیش از حد از فیلمشون تعریف کردیم یا اونا باورشون شده که خیلی فیلمشون مورد تاثیر قرار بوده. من اعتقادم اینه که میشه، شدنیه، زمان و مکانش رو باید ایجاد کرد. من خودم یه تنه حاضرم، یعنی حاضرم واقعا اگر مسئولی مدیر صدای من رو میشنوه و دوست داره که این کارگروه ها تشکیل بشه، من هم پلتفرمشو دارم، هم ذهنیتشو دارم، هم تخصصشو دارم، میاییم و انشالله شروع میکنیم و امیدوارم هستیم به بهترین جشنواره‌ها در آینده های دور.
خیلی باشد. خیلی ممنون آقای باشد. محمد رضا باقری، دکتر غلامرضا آذری و امیر حسین بابایی. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، مهمانان عزیز دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه میشن که بحث رو راجع به فیلم های جشنواره 37 با این عزیزان ادامه بدیم. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. همونطور که خدمتون گفتم امروز آخرین روز نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت، محل نمایش فیلم های جشنواره برای اهالی رسانه هست. همونطور که میدونید 5 فیلم به عنوان فیلم هایی که قرار هست از بین این 5 فیلم به عنوان بهترین فیلم مردمی جایزه بگیرن فردا شب معرفی شدن. فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی، شبی که ماه کامل شد ساخته خانم نرگس آبیار، فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی، رد خون ساخته محمد حسین مهدویان و فیلم سرخپوست ساخته آقای جاویدی که به نظرم یه رقابت خیلی سختی هستش که باید منتظر بمونیم و ببینیم بهترین فیلم مردم کدوم فیلم میشه. این نکته رو خدمتتون بگم که از بین این 5 فیلمساز، 3 فیلمساز یعنی خانم آبیار و آقای سعید روستایی و محمد حسین مهدویان قبلا جایزه بهترین فیلم مردمی رو کسب کردن. باید ببینیم که امسال قرعه به نام کدوم یکی از این فیلم‌ها میفته. شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. مهمان عزیز دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه شدن، خانم دکتر محمودی که در روزهای گذشته هم با نظرات و دیدگاه‌های ایشون آشنا شدید. خانم محمودی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و همه شنوندگان خوبم.
خانم دکتر، من همونطور که میدونم شما ریاست هیئت داوران انتخاب فیلم سواد رسانه‌ای رو هم به عهده دارید که فکر کنم امسال سال سومی میشه بله. که کار خودش رو انجام میده. یه خورده راجع به این حالا نهاد و این کاری که شما انجام میدید و بهترین فیلمی رو که از نظر سواد رسانه‌ای انتخاب میکنید بفرمایید و اون شاخص‌ها و معیارهایی رو که مد نظر قرار میدین و حالا با همون دید بیایم وارد فیلم هایی رو که توی جشنواره امسال دیدیم بشیم و ببینیم که کدوم این فیلم ها به نظر شما این شاخصه ها رو دارن.
بله، همطور که مستحضر هستید چند سالی هست که موضوع سواد رسانه‌ای و حضور تلفن های هوشمند، اسمارت فون ها و فضای شبکه های اجتماعی در زندگی مردم و به طور کلی فضای مجازی یکی از دو بخش زندگی ما شده، یعنی یه وقتی به عنوان ساحت دوم و زندگی در فضای دوم ازش یاد میکنیم، یه وقتی هم کاملا فضا برعکس میشه، انقدر حضور ما در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی زیاد هست که لازمه واقعا به عنوان یک اصل مهم به موضوع سواد رسانه‌ای بپردازیم. بس انتخاب فیلم سواد رسانه‌ای که سومین سالی هست که در جشنواره فیلم فجر بررسی خودش رو انجام میده از این جهت هست که ما با دو تا رویکرد به فیلم ها نگاه بکنیم. غایت نهایی سواد رسانه این نگاهش به تولید یک اثر هنری هست، اثر هنری که میتونه در زندگی مردم اثر بگذاره و پیام خودش رو منتقل بکنه. پس یک رسانه و یک رسانه مهم ما داریم به نام فیلم و سینما. اگر بخوایم از منظر سواد رسانه نگاه بکنیم، رسانه خودش یک سوژه است و خود سینما الان یک سوژه است که میتونیم از منظر سواد رسانه همه فیلم ها رو بررسی بکنیم و شاخصه های خودش رو قطعا داره. این هدف دوم این کار هست، اما هدف اول در حقیقت تقدیر و به نحوی توجه کردن به کارگردان هایی هست که به این ساحت مهم زیستی ما توجه میکنن. وقتی ما ساعت های خیلی زیادی از روزمون رو در فضای مجازی میگذرونیم، خیلی از اتفاقات مهم سینما و اون بحثی که روزهای گذشته داشتیم که سینما امتداد پیدا میکنه، بست و گسترش پیدا میکنه در افکار، خیلیش در فضای مجازی این اتفاق میفته. یعنی یک تجربه زیسته برای حیات موضوع سینماست، پس خیلی مهم. فیلم هایی که توجه میکنن به این عرصه مهم و کارکردهای مهمش رو از اولویت اول، یعنی شاخص اول، در حقیقت این هست که یک موضوع مهم سواد رسانه‌ای رو بهش پرداخته باشه. یک اتفاقاتی در زندگی امروز ما میفته که اگر سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی داشتیم اون اتفاقات ممکن بود نیفته. یا مثلا درگیری که ممکنه بعضی با پلیس فتا داشته باشن در ادامه ندانستن که چطور در فضای مجازی باید برخورد بکنیم. برخی از فیلم ها به این موضوعات اشارات خوبی دارن و اصلا گره اصلی داستانه و موضوع بروزی هست و مخصوصا در حوزه نوجوانان خیلی اهمیت داره. تلاش ما این هست که در حقیقت به کارگردانان و هنرمندان به نحوی نشون بدیم که پیوند بین فضای دانشگاه، فضای علمی و این حوزه‌ای که این عزیزان توش فعالیت میکنن خیلی برای ما مهمه. بالاخره وقت اون رسیده که اگر یه سری تئوری ها و نظریه هایی رو در فضای دانشگاه و نشست های علمی راجعش حرف میزنیم، بیاییم پیوند بدیم با ساحت زیستی مردم و بهترین زبان زبان هنر هست و به نحوی تقدیر بکنیم از کارگردانانی که به این مهم توجه میکنن. برخی از فیلم ها امسال اشارات خوبی داشتن، مثلا فیلم سونامی نگاه خوبی به هژمونی رسانه‌ای داشت، اونجایی که سعی میکرد از فشارهای فضای مجازی کمک بگیره، هشتگ گذاری ها، کمپین درست کردن ها، مثلا بهداد باید برگردد، میدونید این همچین اتفاقاتی که بعضی وقتا ما حواسمون نیست که میتونیم چقدر از این فضا استفاده بکنیم. فیلم خانم آبیار اشارات خیلی خوبی داشت به اون شانتاژ رسانه‌ای یا اون ایجاد رعب و وحشتی که تروریست‌ها معمولا استفاده میکنن. خب اینا خیلی مهمه، امیدوارم به فضای دست پیدا بکنیم که به عنوان موضوع و گره اصلی داستان، به عنوان پیرنگ اصلی داستان، کارگردانان به این بحث بپردازن و یه گوشه از ذهنشون باشه که سال بعد میتونن با این موضوع مهم روز اجتماعی در حقیقت فیلم بسازن. چون امروز سواد رسانه‌ای در دنیا خیلی اهمیتش و رویکرد مردم خیلی نسبت بهش بیشتره. در کانادا و ژاپن خیلی ساله که دارن روی موضوع کار میکنن. کشور ما هم در چند سال اخیر جزو 5 کشور برتر سواد رسانه‌ای بوده و موضوع مهم مدیا لیتریسی که به بحث سواد رسانه‌ای میپردازه در کنار کشورهای مثل اندونزی بیشترین سرچ رو داشته، نشون میده که مردم به دنبالش هستن. هدف ما در حقیقت به نحوی سوق دادن کارگردانان و موضوعات روز و مهم اجتماعی بوده. حالا یه ذره فاصله بگیریم از موضوعات تکراری به موضوعات روز بپردازیم.
من فقط برای آخرین سوال توی این بحث، دو فیلمی که در سالهای قبل بودن، یعنی دو سال قبل بودن، رو میتونید بگید کدوم فیلم ها رو شما انتخاب کردین به عنوان بهترین فیلم ها؟
سال گذشته 5 کاندیدا انتخاب شدن و شاخصه های هر کدوم در بیانیه هیئت داوران اومد که به چه دلیل کاندیدای انتخاب فیلم سواد رسانه‌ای شدن. اما فیلم جشن دلتنگی به این دلیل که گره اصلی داستان و پیرنگ اصلی فیلم که نشون میداد که یک سری زندگی هایی که در فضای مجازی و از فضای اینستاگرام به هم پیوند داده شده بودن، به عنوان حالا فیلمی که به عنوان گره اصلی به این موضوع پرداخته بود انتخاب شد. و سال قبل خاطرم نیست دقیقا، همین الان فیلم بدای پرسیده که دقیقا کدوم فیلم.
خب اگر که صلاح بدونید برای حالا سوال آخر راجب فیلم هایی که امروز دیدیم، من خیلی کوتاه راجب فیلم آشفتگی و حمال طلا اگر نظری دارید بفرمایید. آشفتگی ساخته آقای فریدون جیرانی و فیلم حمال طلا هم که آقای اصلانی.
فیلم حمال طلا فرم خوبی داشت، اما باز موضوع تکراری نگاه به بدبختی و فقر رو، یک فضایی که یه ذره تک‌گره بود و به نظرم میتونست پرداخت بهتری داشته باشه و به لحاظ فرم جلوتر از به نظرم محتوا بود و آخرش هم که پایان‌بندی خوب نداشت به نظرم.
آره، آقای دکتر آذری خیلی راجع به پایان تلخ این فیلم صحبت کردن. اگه صحبتی در پایان دارید بفرمایید و یعنی که از شما خدافظی میکنم.
سلامت بشین. ممنونم، امروز آخرین روز برنامه بود از شما و همه همکارانتون که تلاش کردین به عنوان یک رسانه مهمی که به عنوان رادیو همیشه رسانه فرهیختگان بوده تلاش کرده که خیلی خوب این فضا رو تحلیل بکنه و به شنوندگان برسه. از شما تشکر.
ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از وقتی که به ما دادید، تو این روزها کنار ما بودین و از صحبتاتون استفاده کردیم. یک فاصله کوتاه که از پخش بگیریم و برگردیم، مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشه.
37th جشنواره فیلم فجر.
خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمون، رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمور. اینجا کنار ما عوامل فیلم حمال طلا هستند، آقای تورج اصلانی فیلمساز، آقای هادی نادری فیلمنامه نویس کار و آقای پیام احمدی نیا بازیگر نقش اول فیلم. من به هر سه عزیز سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوش اومدید آقای اصلانی، بفرمایید. چون
سلام از کنم خدمت شما و دوستان شنونده و بیننده، خوشحالم در خدمت شما هستم. با من کارگردان حمال طلا یک فیلم داستانیه که تو بخش نگاه نو در واقع ما در خدمت دوستان هست.
ما هم خوشحالیم که کنار شما هستیم آقای احمدی نیا، خیلی خوش اومدیم.
منم سلام میکنم از همینجا به مخاطبای برنامه‌تون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من در خدمت
آقای نادری، خیلی خوش اومدید.
مخلصی، ممنون از شما از دعوتتون. فقط یه توضیح بدم، فیلمنامه رو به همراه آقای
اصلی. بله بله، به همراه آقای اصلی نوشتید. خب ما چون یکم وقتمون کمه، من برم سری سر حالا ما قبل از این عزیزان بودن راجع به فیلم شما هم صحبت کردن و خب همه حرفا این بود که چرا تلخه. بهترین کسایی هم که میتونن جواب بدن شما سه عزیز هستین و اینکه واقعا چرا اینقدر حالا موضوع که تلخ است به کنار و اون پایان رو هم خیلی باهاش یه سری مشکل داشتم، راجع به این خود فیلم و حالا پایان بندی هم بفرمایید. آقای اصلا میخواین شما شون.
ببین و در مورد پایانم که چرا اینقدر تلختر، حالا دوستان فیلمو ندیدن، اگه فیلمو ببینن خب من پایانشم الان داریم، حالا خیلی تو سورپرایز بذاریم برای تماشاگرش بره سینما مخاطب خودشو ببینه. ببین اینجا قصه دو تا آدمیه که حالا یه سری سکه قراره پولشو ندن، چکا رو دادن و نمیتونن پاس کنن، قرار از مرز خارج کنن. دو تا دلیل داره، یکی اینه که من گفتم اگر دو تا آدم در واقع لبل متوسط به پایینی که اون بر اصلا تجربه نکردن قرار برن اون بر مرز در غربت، چه بلایی سر اینا میاد. یکی این بود که این ناکامیه، در واقع ناکامتر میشن اگر از مرز برن اون بر. و دو اینه که فکر کردم که هر کی اومد و چاپید و برد اونور به ریش ما خندیدن، حداقل من این دوتا دوز رو نفرستم اونور، همینجا فکر کنم تو اینجا در واقع تموم کنن و فکر کنم تو خاک خودشون بمیرن، یا حداقل هر چی دوزیدن باز برگرده تو این چرخه این خاک، از مرز نره اونور، حداقل به ریشمون بخندن.
آقای نادری شما هم بفرمایید تا برسیم به آقای احمدی.
عرض کنم که در جواب پرسش شما، به نظر من تلخه چون واقعیه و سرنوشت محتوم این آدم ها در پایان بندی ها و کنش و واکنش و عرض شود که بالا پایین هایی که تو قصه می شد، این به نظر ما سرنوشت محتوم این کاراکتر ها بود و یه جوری شاید خود فیلم ما رو به این سمت برد. ضمن این که من این توضیحی بدم، ببینید پروژه قالکاری کاملا تمامش 0 تا 100ش کاملا واقعی و کاملا، یعنی مثلا تا 10-12 روز دیگه اتفاق قراره بیفته توی تهران و 10 کیلومتری پایتخت، کلی قالکار منتظرن نوبت قالکاری بشه و این عمل رو انجام بدن. میدونید یعنی نه سورئالیستیه نه تلخه، نه خیلی واقعیه. سرنوشت این آدم ها به مرگ منجر میشه به خاطر اینکه اینا دزدان متبهری نیستن. میدونید چی میگم؟ یعنی اصلا خلافکارای متبهری نیستن. به قول آقای اصلانی که فرمودن اختلاسگرا راحت از اینجا میبرن، اینا در سادگی خودشون چوب سادگی خودشون رو میخورن، متوجه اید؟ یعنی انقدر آب دیده نشدن که بتونن پروژه بریزن، برنامه بریزن تا بتونن یه پولی رو از یه جای خارج کنن. نه، اینا آدمای سادهن، معمولیان، مثل خیلی از مردم ما، هنوز گرگ درنده نشدن که بتونن اختلاس کنن. بله،
خیلی ممنون. من این سوال حالا از آقای احمدی نیا میپرسم که این سکه ها رو که حالا 100 تا هم بود گرفتن، اینو
250 تا سکه بود که
نه ما همون 100 تایی رو که از آقای روحانی گرفتن
بله. اون 50 تا بود،
50 تا هم بعد گرفتن دیگه از دیگه
از تو بازار مستن. برایندش تو سکانس بعدی که میبینیم اینا 250 تا سکه با
اینا رو نگه میداشتن گرونتر نمیشد؟ یعنی حالا اون حبابی رو که نشون دادیم که
تنها نقطه ای از فیلم ما که دروغه همینه که حباب سکه شکست. حباب سکه کجا شکسته تو واقعیت؟
خب همین، این به این به اون تلخیه کمک نمیکنه؟ یعنی یه اتفاق غیر واقعی که به تلختر شدن فیلم کمک بکنه؟
ببینید
من مجاب بدم. بله، چون شما بازیگر اصلی بودید، میخوام ببینم حالا چجوری با این اتفاق ارتباط
تلخیه رو که شما داری میگه من اصلا قبول ندارم، چون من تقریبا میتونم بگم تمام اکران ها رو با مردم دیدم و فیدبکشون رو گرفتم. صرفا نمیتونه تلخی باشه که تو تماشاگرش ما قشنگ میانه فیلمو کاملا میخنده باهاش تو سالن‌های مردمی، پس نمیتونم بگم تلخه. بخش بعدیش هم که واقعی،
خب خیلی از فیلمایی که مردم دوست دارن فیلمای تلخه، نمیدونم کاراکترها
نمونه واقعی دارن، این اتفاقایی که توی فیلم میفته واسه کاراکترها مشابهش خیلی زیاده، چه دور و بر ما چه حالا اطراف کسایی که واسه هم تعریف کردن، پس همه چیزش واقعیه. حالا تلخیش هم شما میبینید، حالا رضا کیفی تو شروع فیلم سریع خفت میشه و شروع میشه این درد سراش حالا از قبلش توی روابطش، توی شوخیش با آقای روحانی و اینا میبینید که آدم شوخ و شیرینیه، ولی این اتفاقی که توی زندگیش داره واسش هی مرحله به مرحله سخت‌ترش میکنه، داره این آدمو میبره سمت اون تلخیه، سمت اون بی‌اعصابیه.
آقای اصلی داستان واقعی بود یا نه؟ یعنی داستان اتفاق مابعضای بیرونی داشت یا نه همینجوری خودتون
داستان اساسا ببینیم قالکاری؟ آره داستان اینه که خط به خط، خب طبیعتا من کپی برداری از چیز نه، کلاژ هایی از آدم، از اتفاقات واقعی که نهایتا با تکنیک فیلمنامه نویسی در واقع این پیوستگی بهش در واقع داده، ولی معادلات بیرونی داره. مثلا ما خیلی ها دیدیم که حراج میکنن زندگیشونو به امید اینکه فردا سکه گرون بشه میخرن، خیلی ها رو داریم به هر حال توی
نوزای. و از این تغییر مسیر هر هم میگین، من متوجه فرمایشتون شدم، این تغییر مسیری که نسبت به فیلم قبلیتون دادید که حالا تو بخش هنر تجربه بود، این فیلم رو فکر کنم کامل برای تماشاگر و مخاطب عام ساختین که بیاد فیلم رو ببینه.
فیلم قبلی من یک فیلم کاملا تجربه گرای با نگاه شخصی بود که مخاطب‌های ویژه و خاصی می‌طلبید. اینجا نه، اینجا یه قصه من دارم تعریف کنم. اونجا ضد قصه بود، اساساً هزیون‌هایی بود درباره تهران که به شکل کلاژ ثبت شده بود، ولی اینجا نه، اینجا قصه‌ایه در روایت.
همین مسیر رو ادامه میدید؟ همین مسیر رو ادامه میدید؟
ببینید دوست دارم قصه بگم، حالا دوست دارم در قصه حتما باشه.
نه منظورم همون ارتباط با تماشاگر عامه، حالا تا یه جور سبک فیلم فرمگرایی که بخواد به هنر تجربه بده.
نه خیلی درگیر اصلا فیلمای فرمالیستی و اینا خیلی نیستم واقعیتش. اگر به طلب در آینده موضوعی که دیدم واقعا نهایت در واقع لذت و از ساختش میتونم ببرم شاید، ولی الان مسئله قصه گفتنه، دوست دارم قصه بگم و قصه هایی از جنس مردم برای مردم.
خیلی ممنون آقای احمدی نژاد. بازی شما خیلی خوبه ولی متاسفانه گویا شانسی اصلا نداری، چون تو بخش نگاه نو اصلا به بازیگر.
آره واقعا من نمیدونم، این یکی از ظلمایی که داره به بازیگرا میشه به نظر من، به دلیلی که چرا ربطی داره که حالا یه فیلمی توی نگاه فیلم اول یا فیلم دوم بازیگر که حالا کارشو کرده، به نظر من یه ظلمیه. این
خیلی کوتاه راجع به بازیای خوبی که دیدید بگید امسال.
من امسال گفتم بهتون اول مصاحبه، من فقط در اختیار حمال طلا بودم، هیچ فیلمی رو ندیدم، امیدوارم توی اکران توی موقعیت بهتر فیلم همکاران هم ببینم، ولی شنیدم فیلم خیلی خوبی و بازی خیلی خوبی از دوستان همکاران.
خیلی خیلی ممنون از تورج منصوری، پیام احمدی نیا و آقای تورج اصلانی، عذر میخوام، و هادی نادری. براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار. خدا. شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، صدای ما را از پردیس سینمای ملت محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، مهمان عزیز دیگه هم به جمع ما اضافه شدن، آقای رضا زهتابچیان، نویسنده و کارگردان فیلم دیدن این فیلم جرم است. آقای زهتابچیان سلام، به صدای سیمرغ خوش اومد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه.
ما دوست داشتیم که همون روزی که فیلمتون به نمایش در اومد اینجا در خدمتتون باشیم که قسمت نشد. دیشب با آقای شفا صحبت کردیم توی برنامه و امروز هم خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
سلامت باشید.
آقای زهتاب چه راجع به این فیلمتون بگین و فکر میکنم که الان نمیدونم واژه جنجال نه به معنی منفی، جنجالی ترین فیلم جشنواره امسال فیلم شما باشه. اصلا چطور شد که به این سوژه رسیدین و حالا چقدر تماشای آژانس شیشه‌ای، داستان آژانس شیشه‌ای اصلا توی این نوع روایت و قصه شما نقش داشتش؟
این فیلم که حالا جنجالهاش که به این صورت اتفاق افتاد، یعنی ما حدس می‌زدیم که فیلم بالاخره با حرارتی باشه، اما اینکه تا این سطح حساسیت رو ایجاد کنه در تخمین و برآورد شخص خود من نبود. واقعا قصهش هم که همونطور که بارها عرض کردم مال 13-14 سال پیشه، سال 84 یا 85 بود، دقیقا به خاطرم نیست، 84-85 بود. اونجا اومد مستقل از فضاهای سیاسی، بیشتر یک درد عدالت طلبانه بود که در بستر سیاست ما اینو دراماتیزش